میگه که چرا بچه‌تون رو نمیبرید امام رضا؟ شاید امام رضا شفا داد. پدر و مادر ارمنی با هم مشورت میکنه، حالا ضرر که نداره، درسته که ما مسلمان نیستیم، ولی بالاخره میریم اونجا، حد اکثر اینه که شفا نمیده، اتفاق نمیفته. پدر مادر و آقا پسر راهی مشهد میشن. خب اینها تا حالا هیچ مرکز زیارتی مسلمان ها رو نرفته بودن، مثل ما که کلیسا نرفتیم. پدر و پسر وارد قسمت آقایون میشن در حرم امام رضا. نگاه که میکنن میبینن یه عده دارن هول میدن برن برسن به یه چیزی، همشین با تعجب نگاه میکنن و بابای میگه پسرم من که نمیدونم اینا چی کار میکنن، ولی گمون کنن اگه شفا بخوای ما باید هول بدیم بریم اون جلو، هر چیزی از اون جلوه، بالاخره اینا هم لای جمعیت هول که برن برسن اون جلو شفا رو بگیرن. چهار گوشه ذریح امام رضا اون بالا چهار تا گلدان بزرگ نقره‌ای هست، گلدان‌های بسیار بزرگ و سنگین، که توی این گلدون‌ها گل‌های تازه می‌ذارن هر روز. کاری که می‌کنن اینه که روزانه یه دونه از این چهارپایه‌ها می‌ذارن، گلدون رو با گل پر از آب برمی‌دارن تو هوا دست به دست می‌کنن، گلدون جدید نقره‌ای با آب و گل رو می‌آرن. من برای خودم جای سوال بود، خب این چه کاریه، گل بردارین گل بذارین. بعد متوجه شدم که اینها اعتقاد دارن این آب متبرکه. حالا انشالله تو بحث دعا میبینید که واقعا این اعتقاد درست است. مولکولای آبو نشونتون بدم ببینید با دعا چی میشه. اعتقاد دارن که این آبی که تو گلدونه به خاطری که همجوار با ذریح امام رضا بوده و دلهایی که اومدن اینجا دعا کردن، این آب متبرک میشه، آب رو میبرن میریزن پای گلای دیگه‌ای که در حال رشد و پرورشه، بنابراین گلدون و گل و آب رو با هم میبرن. خب پدر و پسر دارن هول میدن که برسن اون جلو، دقیقا سمت یکی از زوایای ذریح، همون لحظه‌ای که گلدون نقره‌ای بزرگ پر آب داره دست به دست اونجا جا به جا میشه، گلدون از دست مأمور حرم رها میشه، یه دفعه محکم میخوره به کتف یک آقا و از کتف این آقا منحرف میشه، میخوره تو سر پسر ارمنی و پسر ارمنی بیهوش میفته روی زمین. بابا هم میگفت ما دیگه هرچی از دهنمون در اومد، تو که شفا نمیدی چرا میکشی؟ ارمنی گیر آوردی؟ گفت دیگه هرچی تونستم گفتم، خب قاتل، خب بگو خوب نمی کنم. بچه رو میبرن بیمارستان و سه روز در کما بوده، بعد از سه روز بچه به هوش میاد، تست و تصویر و آزمایش و پزشکا میگن معجزه شده، لخته خونی که در سر پسر شما بود و غیر قابل درمان با ضربه گلدون جابجا شده، پسرتون شفا پیدا کرد، بریم به سلامت. اگر این پدر و مادر ارمنی اعتقاد داشتن الخیر و فی ما وقع، مثل خیلی از ماها که این اعتقاد رو نداریم، حرفشو میزنیم ولی باور نداریم. همون موقعی هم که گلدون میخورد تو سر اون بچه بحث و دعوایی نبود، ممنونم که گلدونو زدین، حتما یه خیری توش هست، ولی متاسفانه ما این رو باور نداریم که الخیر و فی ما وقع. و اما خیر مقدم به پیش آمدها. دوستان عزیز، از این به بعد بیاین به مسائل، به چیزهایی که برامون سخت هست در زندگی سلام کنیم، خوش آمد بگیم. از این به بعد بیاین در ازای هر مسئله ناراحت کننده ای دستمون رو بذاریم رو قلبمون و بگیم به به. این به به یعنی من تسلیمم، من راضیم، من شاکرم، من سپاسگزارم، من میدانم که در پس این قضیه موهبتی است. صاحب خونه گفته سر هفته بعد خونه رو خالی کنیم، چه کار میکنیم؟ به به. دکتر گفته تومور داری بدخیم، بهمن امشب 600 تا مهمون داری. به به پول ندارم. به به تو اداره تعدیلم کردم. به به بذارین یه مثال بزنم، یه مثال خوب خوشگل. فرض کنید من کلاس دارم، بعد از کلاس ماشینم رو مثلا پارک کردم بیرون، بلا فاصله که کلاس تمام میشه کار مهم میدارم که سریع باید سوار ماشین بشم و برم به اون کار مهم برسم. یک دقیقه هم نمیتونم وقت رو تلف کنم. کلاس که تموم میشه، دوستان محترم عذر میخوام که وقت ندارم بهتون جواب بدم، من باید به قرار مهم من برسم، سریع میرم سراغ ماشین، میبینم ماشین پنچره. حالا از الان هر جا که من جمله هام رو ادامه ندادم و مکس کردم همه با هم میگین خب میبینم ماشین پنچره. باشه، خدا تایر زاپاس رو واسه چی خلق کرده؟ صندوق عقب رو باز میکنم، زاپاس من پنچره. عیب نداره، قوی باش. جک میزنم زیر ماشین، جک در میره میخوره تو پا، دوباره جک رو جا میزنم و چرخ رو در میارم، میگم الان دوتا چرخ رو میبرم پنچری، دوتا چرخ رو هل میدم لب خیابون وای میسم، دو ساعت اینجوری وایستدم هیچکی سوارم نمیکنه. بالاخره یه وانتی وای میسه. به به من میشینم پشت، آقای محترم رانندگی میکنه، همینجور تو خیابون اینور اونور نگاه میکنم پنچرگیری کجاست. یه دفعه میبینم سر یه کوچه تابلو زده پنچرگیری داخل کوچه، میزنم رو سقف ماشین، آقا نگهدار نگهدار، ماشین وای میسه، من پیاده میشم، چرخا رو هل میدم، میرم تا پنچرگیری، میبینم کرکره رو کشیده پایین، به علت فوت پدر یک هفته تعطیل است. خب مگه تنها پنچرگیری اصفهان همینه؟ میرم یه جای دیگه، دوتا چرخ رو هل میدم، همچون که دارم میرم جلو یکی از این چرخ ها در میره، من بدو چرخ بدو، همچون که دارم دنبال این لاستیک میدم یه موتوری میکوبه به پرت میشم تو جوب. یه 5 لیتری هر کدوم از ماها خون تو بدنمونه، تو جوب که پرت میشم از همه جام خون میزنه بیرون، 7-8 لیتر خون ما با آب جوب میره. نیمه جون منو با برانکارد و بالاخره آمبولانس و اینا میرسونن به بیمارستان. بیمارستان میگه آقای محترم میبینم که داری میمیری ها، ولی شرمنده، 50,000 تومن ندی بسترید نمی کنی. دست میکنم تو جیبم، فقط 1,000 تومنی دارم. خب باش. به به آها، خب موبایل واسه همینه. الان زنگ میزنم داداشم، No response to paging. زنگ میزنم بابام، دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است. زنگ میزنم خانومم، اصلا این شماره در شبکه موجود نیست. به به خلاصه زنگ بزن و زنگ نزن، انقدر خون میره ازم که میمیرم. ای قاتلا، ای قاتلا. به به خوشا به حال کسانی که با به به از دنیا میروند، و بدا به حال کسایی که با اه اه، یعنی آخرین جمله‌ای که میگن میگن اه، جان به جان آفرین، تسلیم میکنن. خوش به حال کسانی که با به به، با رضایت از دنیا میرن. بسیار دوستان عزیز، ما توی پارکی کنار زاینده رود، بچه 4-5 ساله یه دفعه میبینیم نیست، همه نگران، چه خاکی تو سرمون شد، خفاش روز اینو نبره، بیچاره شدی. شما تو این کلاس یاد گرفتیم به پیش آمدها خیر مقدم بگیم، تا گفتن بچه گم شده چی کار میکنی؟ به به همه میزنن تو نمون شد. به به اونجا یواشکی تو دلتون میگی به به. مطمئن باشید اگر بنا باشد این بچه پیدا بشه، او رو کی پیدا میکنه؟ اونی که میگه به به، اونی که آرام است، یادتونه در بحث نگرانی گفتیم نگرانی مانع دیدن می شود؟ اونا نمی بینن. بچه اینجاست، بنده خدا 20 متر اومده تو چمنا داره بازی می‌کنه، همه چه خاکی تو سر و کوش اینا هاش، ولی نمی بینن. خوش به حال کسانی که به پیش آمدها به به بگن. به به اعلام شایستگیست به کائنات برای دریافت هدایای کائنات، برای دریافت موهبت‌های کائنات. اونهایی که اهل به به نیستند همیشه مسئله رو از آنچه که هست بزرگتر می‌بینند. اه اه گویان درخواست گره‌های بیشتری در زندگی می‌کنند. کسانی که اهل اه اهن اینجوری‌اند، میرن وسط اتوبانا دراز می‌کشن، اه همه ماشینا از رو من رد میشن. خب رفتی وسط اتوبان خوابیدی؟ کسی که اهل اه اه است یعنی همه بلاها را دعوت میکند به سمت خودش، میگه من گره های بیشتری میخوام، من دردسرهای بیشتری میخوام. خب فرض کنید که من امشب اینجا کلاسم تمام میشه، صبح ساعت 7:30 صبح پرواز دارم به تهران، ساعت 9 صبح با یک طرف قرارداد خارجی من بناس قراردادی رو امضا کنم که $100,000 سود برای من دارد. فردا صبح میرم فرودگاه اصفهان، منتظرم که اعلام بکنن کارت پروازم رو بگیرم. مسافرین محترم، با عرض پوزش، به علت نقص فنی هواپیما تأخیر داره، تا 4 ساعت دیگه پرواز نمیکنه. مرده شورتون رو ببرن، اتو عدل از شما بهتره. 4 ساعت با آبروی مردم بازی میکنین. مسافرین محترم اصلا تا 6 ماه تهران نمیره، حالا میخوای چیکار کنی؟ بگو به به. نیم ساعت بعد میگن یا نقص فنی برطرف شد یا هواپیما رو عوض کردیم، بفهمین تهران. کسی که اه اه میگوید درخواست گره های بیشتری میکند. زندگیاتون رو مرور کنیم، چقدر غر زدیم بعد از اون غرا زندگی درست شده یا مشکلات و دردسرها و بلاها و گره ها بیشتر شده؟ بسیار. بیایم یه نگاه به طبیعت بندازیم دوستان. طبیعت دقیقاً برعکس من و شما عمل می کند. چطور؟ دوستان بررسی های علمی نشون میده که هرچه ما در دل شب بیشتر پیش میریم تا سپیده دم، هوا تاریکتر و سردتر می شود. الان نسبت به 1 دقیقه قبل هوا تاریکتر و سردتر است. 1 دقیقه بعد هوا از الان تاریکتر و سردتر است. دقیقا تا کی؟ تا سحر، که هوا شروع به روشن شدن و گرم شدن می کند. بررسی های رفتارهای حیاتی گیاهان، گیاهان از خودشون یه علائم حیاتی نشون میدن. بررسی های رفتارهای حیاتی گیاهان نشان میدهد که هرچه ما بیشتر در دل شب وارد میشیم، رفتارهای حیاتی گیاه ها بیشتره. علائم حیاتی او، نشاط او و شوق او نسبت به زندگی، هرچه که در دل شب بیشتر پیش میریم و هوا سردتر و تاریکتر میشود بیشتره. انقدر این علائم حیاتی زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه که به محض این که ما به سپیده دم میرسیم شروع به فتوسنتز میکنه. ولی من و شما عکس گیاهان زندگی میکنیم. عبرت ها چقدر فراوانند و عبرت پذیران چقدر اندک. به اندازه درخت هم به زندگی توجه نمیکنیم. ما هرچه که بیشتر در دل سرما و تاریکی فرو میریم امیدمون کمتر میشود، شوقمون به زندگی کمتر میشود، علائم و رفتارهای حیاتی ما کمتر میشود، بیشتر تو لاک خودمون فرو میریم، بیشتر گمان میکنیم که دیگه امیدی به سپیده دم نیست. حتی از یک درخت هم نمیتونیم یاد بگیریم. دوست من اگر کسی سپیده دم را انتظار می کشد، باید مسیر سرد و تاریک و سخت شب را طی کند. این قانون هستی است. بدون عبور از شب سرد و تاریک، درک سپیده دم محال است. دوست من، هر وقتی که همه چیز در بدترین شکل ممکن خودش، وقتی که زندگی تو پر از گره و سختی است، وقتی که نفست بند اومده، وقتی که فکر میکنی دیگه هیچ راهی نمونده، وقتی فکر میکنی همه چیز خرابه، همه چیز بده، شما در یک قدمی برنده شدنید، در یک قدمی سپیده دمید. چون وقتی که در اوج تاریکی قرار میگیری، سپیده دم رخ خودش رو به من و تو نشان میدهد. دوست عزیز، وقتی که در سخت ترین شرایط در زندگی هاتون قرار گرفتین، از من به شما توصیه، لباس خوشگلتون رو بپوشین، عطر بزنین با یه شاخه گل، منتظر ورود موفقیت باشید. منتظر باشید که لحظه دیگه ورق برگردد، سپیده زندگی من و شما بدمد، خورشید طلوع کند، امتحان کنید. متاسفانه خیلی از ماها در یک قدمی موفقیت با او خداحافظی میکنیم. خیلی از ماها مثل جغد زندگی میکنیم، اصلا طاقت سپیدی صبح را نداریم. از شب تا صبح پرواز میکنیم، زندگی میکنیم، شکار میکنیم. قبل از اینکه سپیده بدمد میخوابیم، دوباره وقتی شب شد بیدار میشیم، بعدم میگیم ما که طلوعی ندیدیم، ما که سپیدی ندیدیم، ما که سپیده دمی ندیدیم، هر چی دیدیم بدبختی بود و تاریکی بود و شب بود و سرما بود. و کسی که این گونه زندگی میکند لایق دیدار سپیده دم نیست. دوست من، نکند با اه اه، با غر زدن در یک قدمی هدف همه چیز رو خراب کنیم. طبق قوانین کائنات، قرار گرفتن در اوج سختی بخش لاینفک و جدایی ناپذیر رسیدن به موفقیت است. طی مسیر سخت و سرد و تاریک شب، لازمه درک لطافت و تراوت و شادابی صبح است. پایان شب سیاه سپید است. خدا در سوره بقره آیه 216 می‌فرماید که و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. چه بسیار چیزهایی است که شما ازش بدتون میاد، کراهت داریم، فرار میکنین، ولی خیر و صلاح شما در اونه. چه بسیار چیزهایی که شما به اون میل دارید، اشتیاق دارید، به دنبالش میدوید، ولی شر شما در اونه. و چقدر قشنگ خدا ادامه میده که والله یعلم و انتم لا تعلمون. خدای چیزهایی میدونه که شما نمیدانید. تو از شب تاریک فرار میکنی در حالی که خدا میداند که خیر تو در انتهای آن شب است. تو از سختی گریز داری در حالی که خدا میداند موهبت تو در پس اون سختی است. دوست من، در قصه اون دختر خانومی که صبح روز عروسیش بیمار شد، و هو خیر لکم چی بود؟ خیر او در این بود که حووش رو ببینه، خیر او در این بود که نره با کسی ازدواج کنه که زن دیگری دارد. خیلی بذارین چیزایی رو که گفتیم تا اینجا جمع‌بندی بکنی. یه چیز دیگه هم بگم بعد جمع‌بندی بکن. چه موقعی هدیه آسمانی مادر حامله رو به او میدند؟ زمانی که مادر به اوج درد میرسد، دردی که در طول 9 ماه حامله بودن انقدر درد نکشیده. وقتی او به اوج درد میرسد، تو راهروهای بیمارستان راه میره میخواد فریاد بزنه، انقدر من این صحنه رو دیدم، خدا. اون موقع میگن حالا هدیت رو بگیر، هدیه آسمانی اون کوچولو رو بهش میدن. اگر هدیه آسمانی میخوای شرطش عبور از اوج سختی است. البته بعدن ما مفصل روی رنج، سختی، فلسفه رنج، انواع رنج، روی همه اینا صحبت خواهیم کرد. خب بذارین بحثی رو که کردیم تا اینجا جمع‌بندی کنیم. یک، جمع‌بندی آنچه که گفتیم. یک، کائنات آموزگاری است که لحظه به لحظه در پی آموختن به ماست و همه چیز و همه کس برای ما درس و پیام دارد. همه چیز و همه کس، معلم کائنات دائم داره به ما درس میده، ما باید بتونیم درس ها رو بگیریم. دو، مسائلی پیش روی ما قرار میگیرند که ما به اونها نیاز داریم و حامل پیام هایی برای رشد، شکوفایی و تغییر و تحول ما هستند. سه، اگر درس لازم رو از مشکلات، از مسائل، از سختی ها، از بلاها نگیریم. ما گفتیم همه چیز حاوی درس است. ورشکست شدی، درس دارد. تو کنکور قبول نشدی، درس دارد. بدهی بالا آوردی، درس دارد. سرطان گرفتی، درس دارد. خونت آتیش گرفته، درس دارد. رفیقت باهات قهر کرده، درس دارد. طلاق گرفتی، درس دارد. خونت رو دزد زده، درس دارد. حالا ما بشینیم فقط جزا و فزع کنیم؟ الهی حرومت باشه، الهی از گلود پایین نره به دزده. درس رو نمیگیریم، فقط غر میزنیم. اگر ما درس لازم را از مشکلات، از مسائل نگیریم، اون مسائل در زمانی دیگر، مکانی دیگر، به شکلی دیگر دوباره وارد زندگی ما می شوند تا همون درس رو به ما بدن. فکر نکنین اگر بی خیال از کنار مسائل عبور کنید بردید، باختین. چون بلای بعدی دوباره میاد، شکلش فرق میکنه، مدلش فرق میکنه، زمانش فرق میکنه، ولی بازم اومده همون درسی رو که نگرفتی بهت بده. پس تو داری برای خودت با درس نگرفتن بلا آفرینی میکنی، سختی آفرینی میکنی، تا آخر عمر باید درد سر بکشی چون درس رو نمیگیری. چهارمین نکته، سختی هایی به سراغ من و شما می آیند که در حد توان ما باشند. من بسیار دیدم دوستانی رو که میگن دیگه بستمه، خدایا بریدم، چی میخوای دست از سر من برداری؟ همش بلا بلا، مصیبت، سختی، ولم کن، نمیکشم، نمیتونم. اشتباه میکنی. سختی هایی در زندگی ما وارد میشوند که حتما در حد توان ما هستن. اشتباه میکنی که میگی دیگه نمیتونم، دیگه تحمل ندارم، دیگه بریدم. خدا در آیه آخر سوره بقره میفرمایند لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ما هیچ باری رو رو دوش شما نمیذاریم مگر اینکه توان اون بار رو داشته باشیم. ما هیچ باری رو روی دوش شما نمیذاریم مگر اینکه قدرت حمل اون بار رو داشته باشیم. من و شما توان خودمون رو دست کم گرفتیم. اتفاقا یک سری از سختی ها میان که ما توانمون رو بشناسیم، ما بفهمیم چقدر بزرگیم، نه اینکه جزا و فزع کنیم. علی علیه السلام میفرماید کسانی که مسائل کوچک را بزرگ می کنند به مسائل بزرگتر دوچار می شوند. ظرفیت من و شما بسیار است، گنجایش من و شما بسیار است، خودمون رو نشناختیم. یه روزی استادی با یک جعبه چوبی خیلی سنگین دولا دولا به زور اومد توی کلاس و جعبه رو گذاشت روی میز. یه ظرف شیشه‌ای هم از قبل روی میز بود. استاد در جعبه رو باز کرد و چند تا قلوه سنگ، چند تا سنگ درشت گذاشت تو ظرف شیشه‌ای تا این پر شد. رو کرد به دانش آموزا، به دانشجوها، گفت بچه ها به نظرتون این ظرف شیشه‌ای پر شده؟ همه گفتن بله استاد پر شده. استاد لبخندی زد، رفت سراغ اون جعبه چوبی و مقداری سنگریزه در آورد، ریخت توی شیشه، شیشه رو تکون داد، سنگریزه ها رفتن لای قلوه سنگ ها و جاشون رو باز کردن. استاد گفت بچه ها حالا به نظرتون شیشه پر شده؟ همه نگاهی به هم کردن، گفتن بله استاد پر شده. استاد دوباره رفت سراغ جعبه، مقداری ماسه برداشت و ریخت توی شیشه، شیشه رو تکون داد تا ماسه ها رفتن لای سنگریزه ها. گفت بچه ها حالا این ظرف شیشه‌ای پر شده؟ دوباره همه نگاهی به هم کردن، گفتن بله استاد فکر کنیم پر شده. استاد پارچه آبی رو برداشت و آب ریخت به ظرف شیشه‌ای، دوباره تکون داد، آب رفت، همه محفظه های خالی رو پر کرد. گفت بچه ها حالا پر شده؟ دیگه کسی جرأت نداشت بگه بله استاد پر شده، گفتن دوباره یه کار دیگه ای میکنه. خیلی وقتا من و شما فکر میکنیم که ظرف وجودی ما پر شده، ولی خیلی بیش از این حرفا گنجایش داریم. بسیاری از سختی ها میان که به ما بگن ما خیلی بزرگیم و ما با جزع و فزع و داد و بیداد و اه اه میگیم نه ما خیلی کوچیکیم. کسی که اه اه میکند مسئله را بزرگتر از آنچه که هست و خود را کوچکتر از آنچه که هست میبیند. بسیار باور کنیم که ظرفیت ما بسیار 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 بیش از اون چیزیه که تا امروز فکرشو میکردیم. میگید نه؟ دوستی که الان داری داد و بیداد میکنی که من دیگه ظرفیت ندارم، من دیگه خسته شدم، با هر شرایطی که داری برگرد به 6 ماه قبل زندگیت، همینو داشتی میگفتی. برگرد به 1 سال پیش، همینو داشتی میگفتی. تو این 1 سال که کلی دردسرا اضافه شده، 1 سال پیش هم که میگفتی من بریدم. اینا اومدن به تو درس بدن، بگن تو خیلی بزرگی، خیلی قوی، خودت رو دست کم نگیر، رشد کن، برو جلو، حرکت کن. دوستان عزیز بیایم از این به بعد از سنگهایی که در مسیر زندگیمون قرار میگیرن پلکان موفقیتمون رو بسازیم. چرا جیغ و داد میکنیم اه یه سنگ دیگه، هرچی سنگ میندازن جلو پای من، این سنگا رو انداختن که ورداری بچینی رو هم پلکان موفقیتت رو بسازی و بری بالا. میخواین مشکلات شیرین بشه تو زندگیاتون؟ یه نفر میخواد، بقیاتون پاشین بریم، من با این یه نفر کار دارم. میخواین مشکلات شیرین بشود؟ میمشو وردارین انقدر شیرین میشه، میشه شکلات نوش جونتون. کاری نداره میمشو بندازین دور. کسی که میجنگد شیرینی رو حس نمی کند. بذارین یه مثال عملی بزنم. 2 تا آقای محترم تشریف بیارن این بالا. اول خواهش میکنیم بیایید بالا، بعد خواهش میکنیم بیایید بالا. 2 تا آقای محترم تشریف بیارن این بالا، نفر اول، نفر دوم، هر دو رو تشویق کنیم. کدومشون همچین قوی تره؟ دیگه همه قبول دارین ماشاءالله. اسم شما رو میذاریم مشکل، نمیشه چون گنده تری. اسم شما رو میذاریم مشکل. شما یه آقای محترمی هستی که این مشکل وارد زندگیت شده. خب من میخوام مشکل و این آقا با هم یکم بجنگن، ببینیم مشکل میبره یا این آقا میبره. چجوری با هم میجنگین؟ روبروی هم بیستین، روبروی هم بیستین، اینقدر مثبت نباش. روبروی هم بیستین. مثبت بودن خوب است، ولی ما گفتیم مثبت بودن انکار منفی ها نیست، منفی ها وجود دارد. خب هر دوتون من رو نگاه کنین، دستاتون رو بچسبونین به بدن، بچسبونین اینا، بچسبه به بدن، جا جدا نمیشه ها، بچسبه. بیان جلو تا برسیم به هم، این دستا شفت بشه رو هم. بیان جلو، بیان جلو. آها، هر وقت من گفتم یک، نه اینجا کمی بیان جلو تا، بیان جلو تا، بیان 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 بیان، این تریبون ما رو خورد نکنین خوبه. هر وقت من گفتم یک دو سه، هر وقت من گفتم گاو بندی نکن، هر وقت من میگه زور نزن، و شنیدم که هر وقت من گفتم یک دو سه، دست رو از بدن من نگاه کنین جدا نمی کنین. خدایی با آخرین زورتون طرف مقابل هل میدین. شما میتونی تا این تریبونیشون رو هل بدی، شما تا اون تابلو پا برنشو هر جوری دوست داری. آقایشون کفششو داره، شما نمیخوای کاری کنی، با رعایت شعونات آزاد. بسیار. هر وقت گفتم سه، ببینین نگم دست، الان دست شما جداست، دستا چسبیده تا آخر، تا آخر. ببین داری هول میدی اینجوری، دستا رو جدا نمی کنین. یک دو سه. به قیافه هاشون هم نگاه کنین. صبر کنین جناب، مشکل کفشاتو درا، کفشاتو درا، خیال کردی داشت میکشته، حالا جوراب هم در آورد، خدا فقط به دادت برسه. یک دو سه. اولش میگفت نه نمیخوام، حالا جوراباش هم در میاد.